می فرمودید که چطور وارد حزب توده شدید شما در شیراز؟
بله، روز که روز 27 ژانویه هست و مصادف با 7 بهمن ماه، دنباله نقل خاطرات هم رو از دیروز میگیرم. رسیدیم به اینجا که حزب توده در صدد بود که در شیراز یک تشکیلاتی به وجود بیاره و یک کلوپی تأسیس کنه. علی متقی که سابقا شهرش رو براتون دادم و گزارش احوالش رو گفتم براتون که به چه صورت توانسته بود نزدیک بشه با 53 و در تأسیس حزب توده جزء نفرات اول باشه و چون شیرازی بود و با جامعه‌های شیراز هم ارتباط داشت، هم نوعه به خودش بودن، اون جامعه‌هایی که اون موقع دیگه وارد داشتن اجتماع میشدن و به کارهای اجتماعی علاقه‌مند بودن، فرسته به شیراز که بیاد حزب توده رو در شیراز تأسیس کن. با اشخاصی که تشخیص داد در مرحله اول میتونه سنگ بنای حزب توده رو در شیراز بذاره ملاقات کرد، عبارت بودن از دوست عزیز بنده رسول پرویزی و فریدون تمللی و جهانمیر اجتماعی حسن جمادی و بسیار اشخاص دیگر. ولی با بنده تماسی نگرفت. حالا بنده مستعد نمیدید یا به هر صورت فکر میکرد که هنوز زوده که نزدیک اشخاص مثل من بشه، چون من اون موقع دیگه تو جامعه فارس یک موقعیت خاصی داشتم، وکیل درجه اول بودم و کار میکردم. برحال موفق شد و کمیته ایالتی حزب توده رو که البته موقع اعتصابی بود، برای که هنوز نه کنگره حزب تشکیل شده بود نه کنفرانس ایالتی تشکیل شده بود، ها چیزهایی بود که بعدا میبایستی تشکیل میشد، اشخاصی رو به نوع عضویت کمیته در نظر گرفته بود پیشنهاد کرده بود و مربوط مرکز هم تصویب کرده بود و کمیته در فارس به وجود آورد. بعد از جزئیات امر کاملا اطلاع نداشتم، فقط دورادور احساس میکردم که حزب توده داره صاحب یه تشکیلاتی میشه در فارس. اوایل سال 24 بود یا اواخر 23 بود، روز تاریخ در خاطرم نیست، و موفق شدن یک کلوپی هم در یکی از خیابانهای اصلی شهر به نام خیابان لطف‌علی خانزند به وجود بیارن. این اوقات مقارن هست به موقعی که دیگه مجلس دوره 14 افتتاح شده است و علاوه بر فراکسیون حزب توده که در مجلس هست، یک اشخاص نوی که شاید بتوان گفت نماینده همون نیروی متولد در زمان رضا شاه هستند، اینها هم به مجلس راه پیدا کردند. دکتر مصدق هم آمده به مجلس. اون اشخاصی که گفتن نماینده نیروی متولد در زمان رضا شاه بودند، بعدشون خاطر مثلا اسمش مهندس فریبند بود، دکتر معظمی بود، بله خاطرم از اشخاص دیگر رو خاطرم نیست، نمیدونم دکتر بسپازاده انتخاب شد و اون یاد داشتم، به صورت این اشخاصی بودن که انتخاب شده بودن وارد مجلس شده بودن. و برحال مجلس هم جای رویارویی هم قوای کهنه گذشته و هم قوای متولد در زمان رضا شاه و هم کسانی که در زمان رضا شاه به هر صورت نمیتونستن فعالیت داشته باشه، مثل تو مثلا تو یه محل رویارویی اینا شدم. خب حرفایی که در مجلس گفته میشد در روزنامه ها نقل میشد و در پاره مقاله در رادیو نقل میشد، به هر حال موجب شده بود که مردم و مواضع مختلف اجتماعی اینها نسبت به کارهای اجتماعی علاقمند باشند. اون بی علاقگی که در گذشته بود و پسیونیتی که در گذشته بود، اون بی‌تفاوتی که در گذشته بود دیگه نبود. دیگه مردم در مواضع مختلف که قرار داشتن نسبت به مسائل اجتماعی صاحب علاقه بودن. در همین موقع چون یه نیروی نوی با یه ایدئولوژی های تازهی وارد صحنه شده بود، اون نیروهای کهنه مخصوصا برای منافع خودشون، اونها هم به جنبش در آمده بودن و با وجودی که سابقا نسبت به مسائل سیاسی ظاهرا بی علاقه بودن، اما حالا برای حفظ مواقع و مواضع خودشون و منافع خودشون و موقعیت خودشون، اونها هم دست به دست هم داده بودن و داشتن حرکت میکردن. یه جنبشی خلاصه در جامعه ایران یه جنبشی در این موقع به وجود آمده بود. خب جامعه وقتی ایران بوده، جامعه شیراز هم جزی از جامعه ایران بود. جامعه شیراز هم پشت سر همون حرکتی که ما کردیم برای انتخابات، پشت سر اون نشریاتی که جناح ما منتشر میکرد، روزنامه سروش، روزنامه اقیانوس، در شیراز و بالاخره تحت تاثیر حرفایی که در مجلس گفته میشد، در شیراز هم همون حرکت و همون علاقمندی وجود داشت. کمیته ایالتی حزب توده تشکیل شد در شیراز و کلوپ حزب توده هم همونطوری که عرض کردم در خیابان لطف‌علی خان به وجود آمد. جنگ هنوز، جنگ عالمگیر هنوز ادامه داشت. این اشتباه کنه بسید که در اردیبهشت ماه 1324 بود که جنگ خاتمه پیدا کرد و اعلان متارکه جنگ داده شد. حزب توده اولین تظاهرش یک دعوتی بود از اشخاص برای شرکت در یک جشنی به نام جشن خاتمه جنگ. در کوب خود شد. هیچ موضوع اجتماعی دیگری این کارو نکرد. بالاخره جشن یه جنگ مصیبت بزرگی بود و این مصیبت بزرگ خاتمه پیدا کرده بود. هر موضع اجتماعی بایستی در محل خودش، در موضعی که داشت، خوشحال بود و جشن میکرد و کوشش میکرد مردم رو در این خوشحالی با خودش شریک کنه. در اون موضعی که اون سال به این ضرورت توجه کرد و عمل کرد، کمیته ایالتی استوده بود و در کلوپش دعوت کرد. البته کلوپی که داشت یک بالاخونه بود در بالای بیلدینگ سه طبقه و فشت اتاق داشت، توی ایوانی داشت، جای اجتماعی در حیات و اینها بقید کافی نه. بعد هم دعوت کردم، بعد هم اشخاصی بودم که به صورت جزء متجددین لاقل به حساب هم میبودن، جزء مترقی ها و اشخاصی که مترقی هستن و طرفدار ترقی هستن و به هر حال جزء در شمار اون نیروی متجدد و متولد در زمان رضاشاه، نیرویی که محلش در جامعه میخواد پیدا بکنه و میخواد مستقر بشه و میخواد نوبت خودش رو بگیره و در اداره امور اجتماع. بعد به هر حال در ضمن این طبقه حساب میکردن گویی که عضو حزب توده نبودن، ولی با این اوصافی که عرض کردم حضورتون برای میشتختن و بنابراین یک سمپاتی با معنی داشت و برحال بنده رو در ارتباط با انگلیس ها که نمیشتختن گوی بودن که در شیراز هنده این متهم بودن که اینها طرفدار انگلیس ها هست. بنده این اتهام رو هم نداشت، به این جز اون طبقه ای نبودن که این اتهام شدن، جز مالکین بزرگ بودن و جز اشراف بودن، جوانی که مربوط به خانواده ای که کسفت روحانیتی هم در مدت بود و هیچ در شمار برحال عواملی که در کارهای اجتماعی در گذشته مؤثر صاحب نفوذ باشیم که خانواده اون نبود. بنابراین تمام شرایط جمع بود که با من با یک نظر مساعد و یک سمپاتی ملاحظه کنن صرف نظر از ارتباط های دوستی و شخصی که با افراد داشتیم، مخصوصا نزدیکی هایی که بین من و رسول پرویزی و جهانگیر و بعضی اشخاص دیگه. بعد داری دعوت کردن در این جشن وقتیم اون خبرده ای از جمعون ها آمده بودن. اونجا بعضی که آمدن از من خواهش کردن که به مناسبت این روز صحبت کنم. خب شد یه آدمی که میتونست بین بچه ها و جمعون ها صحبتی کنه و یک کردی اون موقع داشت و برده بودم. خاطرم نمیده بنده بلند شدم و اول ایستاده بودم توی همون چیز مثلا بالکونی که بالکونی که در یک مثلا ورندایی داشت اونجا و دوست دارم برای همون جمعیتی که اونجا بودن صحبت بکنم. این ماشین صدای بنده بلند شد و توی خیابون جمعیت شد و بنده رو کشون در آوردن طوری که مشرف بر خیابون بودم و اونجا صحبت میکرد. خب البته موجبات جنگ رو به طور اجمال در اون نطق بیان کردم و حرکتی که در این جنگ پیدا شده بود، مواضع جنگ، مخصوص خاطرم هست اون مقاومتی که در استالینگراد شده بود، بعد اون جنگ علنی از که تاریخ خاطرتون باشه در واقع شکست آلمان از علنی شروع شد و رومل پیشرفت های سریعش رو در شمال افریقا کرده بود و رسید بر علنی و از علنی بود که رومل شکست خورد و اصلا شکست نمیشه گفت از همون رو شروع شد. این ها با دقت و ظرافتی که اون وقت خاص جوانی و تازگی منوار و خاطرات اینا بود همه رو نقل کردم و بعد به بخش ایران و فداکاری ایران و عرض می شود که بعد ظاهراتی که ایران در این طریق تحمل کرده بود چیز کردم و هیچ خاطر نمی شه در همین موقع یادیم از رضا شاه کردم و در واقع رضا شاه رو هم به عنوان یک فدیه جنگ حتی خیلی ملایم و خیلی آرام بهتون بگم به نام یک فدیه جنگ که ایران داد اون رو هم ازش یاد کرد. از وقت لطف بنده خیلی جالب شد و البته در اصلاح یک ساعت خود یک صحبت میکرد و خیابان به کلی دیگه آمده شد قطع شد و خب البته مخالفتی با هیچ چیز نظمانی در صحبت ها نداشت در جهت ارز کنم که برحال افکار عمومی و افکار دولت بودن که هیچ کسی نمیدونست از جشن به مناسبت خاطر این جنگ اظهار دلتنگی بکنه. خب ما این دو تماس ها با افراد حزب داشتیم و ارز کنم که خوب بلیم توی حزب توده نبودیم، همون جمعیت آزادگان اکتفا میکردیم و با دوستان صحبت میکردیم و به مسائل اجتماعی راجع به ادعاهایی که دست جمعیت داشت راجع به نجات وطنمون به هر حال از شر اشغال، چون حالا سوال شده باید وطنمون از اشغال خارجی نجات پیدا بکنه، راجع به همه اینها صحبت میکرد. البته مسئله احتکار واقعا اون موقع مسئله خیلی مهم می شده بود و عذاب گرون بود. یه بحثه اینجا بهتون بگم که شاید یعنی حتما در دستبندی ها اومده و در شکس دستبندی ها مؤثر هست. اون موقع از بعضی از مواد غذایی جیره بندی بود، یکی از موادی که جیره بندی بود قند و شکر بود که قند و شکر به هر خانواده ای و به هر فردی روی کوپن می دادن. خب از داخل شهر که مطلب و اگر بود به خانواده ها مطابقه این رسم یا قاعده که حتی خیلی منظم نبود، ولی به هر حال کوپن به دست خانواده ها داده می شد. بالاخره ممکن بود تقلب هم بشه و دار کوپن هایی رو بدزدن یا سوء استفاده کنن، مهم بود، اما به هر حال این در حد خیلی زیاد نبود. اما مسئله سهمیه قند و شکری که روستایی ها و دهات داشتند، سهمیه قند و شکر روستایی ها و دهات ها رو به مالکین میدادن و مالکین درآمد اصلیشون و معادی اصلیشون از اموالشون در اون سالها عبارت بود از همین سهمیه قند و شکر آقایشون، سهمیه قند و شکر آقایشون که میگفتن بهشون که نمیده قالبن میگنه به عوضه آزار میشوختن و به قیمت هنگوف و استفاده سرشار. اون موقع ها عرض کنن که مالکین از توجه به املاکشون بعض هاشون هم بطن همه هاشون برم به تو بگم آنمای خود آنم میشه در این رسته هر رسته میدن، اما تمامون غالب نسبت به بسیاری از این مالکینی که مخصوصا وسعت املاکشون زیاد بود برای این بود که املاکشون توجه نگیره میکردن، فقط اون سهمیه قند و شکر کشاورزایی که به نام رعیت در ملکشون زندگی میکردن و کار کردن میگرفتن و میشوختن و از وقت به سر ملک، چون ملک به هر حال رسیدگی داره، به هر حال کشاورز یک عامل هست برای زراعت، عوامل دیگه وجود داره، عوامل بذری، عوامل ماشینی، عوامل آب، این گونه عوامل هم هست. علاوه بر این کشاورزا هم معمولاً سر خرمن هرچی داشتن میخوردن و تا خرمن دیگه بایست مالک به اینها مساعده میداد و از طریق مساعده زندگیشون میگذاردن تا خرمن آینده که حساب میشه به هیچ مورد پردازانی مبلغ روزیش هم نگه دارن چند ماه زندگی میکنن بعد از اومده و مالکین چون بایستی مساعده بیارن گاه اوقات دیگه سر دارشون نمیرفتن مساعده نمی پرداختن. یه من از جهت گفتم برای خاطر اینکه یک جبهه بندی هم در جامعه ایرانی در مواضع مختلف از دوران این اشخاص بود. خب این موضع اینا فقط دلیلتی بود که یه عده‌ای که مخصوصا بیشترشون همون نیروی متولد در زمان رضا شاه بود، اینا به مسائل اجتماعی علاقه‌مند بودن، این چیزا رو توجه بهش داشتن، خودشون هم کمتر این نوع بنافعی و این نوع علاقاتی که به این بنافع بیان جامعه و نتیجهش باشه چیز داشتن، بستگی داشتن. ببینید وقتی که جامعه در نتیجه این پیش آمد، حرفایی که تو مجلس زده می شد، چیزایی که در روزنامه ها نوشته می شد، این گفتگوهایی که به صورت نطق و خطابه در معابر در معنای مختلف گفته می شد، برای مردم این جنبشی کرده بودن و این دسته هایی که احساس می کردن اگر وضع سر و سامانی پیدا میکنه اینها متضرر می شد، اینها هم دستبندی داشتن می کردن، یه دستبندی هم از اینها. بعدها در تمام ایران وضع از همه روا بود، از جمله در شیراز. خاطرم هست که قول روس و انگلیس ایران رو تخلیه کردن و روس ها قولشون رو نگه داشته بودن در ایران و از ایران نمی رفتن. خب این بعد معلوم شد که اساسا خود توسعه طلبند، تا اون موقع قیافه روس ها قیافه یک ملت قهرمان، یک ملت آزادی ها، یک ملت ضد فاشیست ارائه می شد و مخصوصا در این جنگ می گفتن اینا قهرمان مبارزه با فاشیسم و نازی هیتلری و فجایع هیتلری هستند، ملت آزادی خواه هستند. ولی جنگ که تمام شد یا موقع که دست پاشون داشتن برمیچیدن، از همون موقع احساس شد که نه، اینطور نیست. اینها هم همون حوث های استالین همون حوث هایی رو داری که تو داشت منتها اون برای شکل دیگری، اون برای عبارات دیگری، اون به اتکار یه فلسفه دیگری، اون به اتکار یه فلسفه دیگری. اما به هر حال منتقله هر دو فلسفه، چه فلسفه ناسیونالسوسیالیست هیتلر چه فلسفه کمونیست استالین، هر دوش غایتش دیکتاتوری، سلب آزادی، تسلط بر حقوق مردم، نفی حقوق و آزادی های فردی مخصوصا کشورهای دیگه بود. به تدریج البته معلوم شد. شاید مسئله ایران از مسائل اولیه بود که در دوران قیافه شوروی رو نشون داد. خب برای خاطر که این مطلب معلوم بشه، مشخص بشه، روزا باید قیافه شناخته بشه، تنها این پیش آمد کافی نبود. تا چندین سال بعد تمام دنیا سارت ها، جید ها، اینا رو اشتباه میکردن، گرفتار نزیر بودن. بنابراین اون موقع هنوز کافی نبود که بگیم همه بیدارن، بلاجه هستن با یه حیمدار به نام روسیه امپریالیست که امپریالیستی و امپریالیستی دیگه فعاله میکنه با تا بتادش فعاله. به این صورت موضوع ایران از نظر اشغال شوروی ها یه مشکلی برآورده شده بود. بعد نمیدونم اسناد رو واقعا نخوندم و هیچ کار بیطرفانه ای هم از طرف مورخین خودمون نشده که چی شد، چطور شد بالاخره روسا چطور حاضر شدن که ایران رو دخلی کنن. خب البته بعد سهم ملت ایران رو در این موضوع بایستی فورا اشاره کنن. سهم ملت ایران بیتابیش بود. سهم ملت ایران نفرتی بود که پیدا کرده بود از نیروی اشغالگر. سر ملت ایران بود که هر کوششی که برای تخلیه ایران انجام می شد اون کوشش رو میپسندید و قبول می کرد. ملت ایران در از این سهمی نمی تونست داشته باشه، برای خاطری که در مقابل ارتشی که هیتلر به شکست داده، ملت ایران که ارتشش رو مخصوصا بعد از رضاشاه به کلی از پا در آورده بودند و قدرتی هم که در زمان رضاشاه داشت ازش گرفته بودند، با قدرت و نیرو که ملت ایران نمیتونست با روسیه مقاومت بکنه. سهم ایران فقط یک سهم احساساتی بود، سهم توجهی بود، سهمی بود که از بابت توجهش به مرازه بین‌المللی بود که نجاتش بدن. من ناچار بودم که مطلب رو بگم، برای خاطر اینکه همیشه قفلت کرد از این موضوع، چون ایران سهم نظامی نداشته بگیم در تخلیه ایران ملت ایران سهم داشته، نه سهم داشت، سهم داشت که میخواست، پافشاری میکرد، فریاد میکرد. به این صورت اونطوری که نقل میکنن فشار خارجی ها بود، شار امریکا، یعنی تهدید امریکا، و الا آرزوها و احساسات ملت ایران شد نمی تونست مقصر باشه در این کار. تهدید امریکایی ها بود، ترومن روی سخت ایستاده بود در مقابل استالین، و اصلا رو معلوم مولوتوف هم که وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی بود در موقع با توجه به آداب بین المللی برخلاف استالین معتقد بود که بایستی ایران تخلیه بشه. بالاخره ایران تخلیه شد. البته در تخلیه ایران غیر از احساسات ملت ایران کسانی که به نمایندگی از اون احساسات شدید دولت ایران عمل کردن و خب بایستی اسمشون آورده بشه، شاه بود. قبل از همه شاه استراتژی کرد، شاه در مقابل روسا استراتژی کرد، در حالی که میدونست ضعف استعداد ضعیف دولت ایران رو میدونست، میشناخت که من داره که استراتژی کرد. قبل سرطنه بود، سهم قرار و سلطنه بگم بایستی فراموش کنه، قرار بود. این اشخاص سهم بزرگی داشتن در تخلیه ایران از ارتش شوروی. البته روسا قبل از این جریان تشویق کرده بودن که یک دولت خودمختاری هم در آذربایجان شوروی روی کار بیاد و سردسته این دولت خود مختارم جعفر پیشه‌وری بود. بحث در این که حالا روابط پیشه‌وری با سایر افراد چی بودن، ایدئال پیشه‌وری چی بود، عرض کنم کسانی دیگری که مأموریت داشتن به پیروسا بودن چی کار، چه نقشی داشتن، اینا نه واقعا اصلا نداره کش در اختیار من هست و نه حالا چون در جریانش که نبودم من دارم خاطره رو بیان میکنم، من نمیخوام یک کار تحقیق تاریخی ارائه بدم که داریم صحبت میکنیم، من خاطراتم بگیم. بعد از اینکه ارتش ایران، ارتش شوروی ایران رو تخلیه کرد، بعد احساس کردم که مسئله فرقه دموکرات آذربایجان و حکومت خود شوروی هم پیشوری هم یک چیز جدی نخواهد بود و همیشه خب یک دولت خودمختاری ظاهرا در اونجا تشکیل شده، البته با حمایت روسا، ولی حالا روسا که دارن میرنشون با حمایتشون رو دست برمیدارن به یک صورتی که به هر حال منافع ملت ایران درش محفوظ بشه، من فکر میکردم اون اواخر حل میشه. قرار سلطنه رفت به شوروی و بعد از تخلیه و برگشت و یک مقابله‌نامه‌ای راجع به نفت شمال امضا کرد. بازی رو بحث میکنم در همین موقع‌ها، قبل از این موقع‌ها ایران مواجه بود با یه تقاضایی از طرف شوروی. شوروی ها یه نفر رو فرستادن به ایران، اسمش هم خاطرم کافرانسه، بله، و این مطالبه میکرد، میگفت که امتیاز نفت شما دو بدید. میگفت که ما بیاییم اینجا و مثل اینکه انگلیس ها در جنوب هستند و نفت استخراج میکنند، ما هم نفت شمال رو استخراج میکنیم و پیشنهاد میکردن. یا البته یه فرمولی که ظاهرن میگفتن بهتر از فرمولی هست که ایران در رابطهش با انگلیس ها داره، ما نفت جنوب داره، گفت یک شرکت مختلطی درست بکنیم که این شرکت مختلط اردوگان استخراج و تصفیه و بهره‌برداری از نفت شمال باشه و این شرکت مختلف 51% روسا داشته باشه، 42% ایران داشته باشه، در این حال سلطه دست روسا باشه. البته این مطلب چیزی نبود برای ایران، ایران از بار شرکت نفت ایران و انگلیس خسته شده بود و نفرت داشت از تحمل اون بار، یه بار دیگری مثل بار نفت شمال رو نمیتونست تحمل بکن، قابل قبول نیست. آن نقاط در مجلس دوره چهاردهم خاطرم هست، مثل که با اتکار دکتر مصدق بود که مجلس یک قدردانی رو تصویر کرد که هیچ مقامی حق نداره راجع به امتیاز دادن به کشور خارجی یا اسم نفتم بود یادم اومد، فکر کنم مثلا راجب نفت بود. وارد میشه قراردادی به بنده یا اینکه اساسا تو قول رو قرار میزنه، حتی اون کسی که این کار میکنه محکوم به مجازات خیلی سنگینی دارستم در مقابل. البته روزها ببخشید توده ها از پیشنهاد روزها حمایت میکرد. حالا دلائل حمایتشون هم به تدریج بود، یک دلیلش که خیلی مسخره بود و اینها میگفتن که ایران قسمت شمالش رو باید قبول بکنیم که حریم امنیت شوروی هست و شوروی باید خاطرش جمع بشه که اینجا مسئوله. البته یک سایه از این استدلال هم در قرارداد سال 1930 بود که روسا به خودشون بعد از این که تمام دعاویشون رو از ایران صرف نظر کردن به خودشون حق دیدن که اگر ایران یک پایگاه ضد شوروی بشه بتونن در ایران مداخله بکنن. البته این قرارداد اساسا مختزیاتش به کلی از بین رفته بود، برای که این قرارداد ناظر بود بر فعالیت روزهای سفید، چون روزهای موقع در معرض تهدید روزهای سفید بودن، روزهای گلابی در معرض تهدید روزهای سفید بودن در اطراف، از اونه دشت رو بوده بودن ایران. این بود که وقتی قرارداد به همسایه‌شون می‌بستن این شرط رو می‌کردن که اون کشور همسایه پایگاه فعالیت روزهای سفید در مقابل اونها قرار بگیرن. این تصمیم روزهای سفید نمی‌دادن، اما منظورشون همین بود. توی قرارداد اصلا موعدش موقتی شده بود، اصلا مقتضیاتش به کلی از بین رفته بود، موعدش به کلمه درست نبود، ولی مقتضیاتش به کلی از بین رفته بود. به هر صورت استدلال میکردن که اینجور مقبول باید بکنیم که حریم امنیت. چه فراموش نمی کنم وقتی من در روز روز استودیو نبودم صحبت میکردم با احسان طبری و این حرف میزد، من تعجب کردم، گفتم من نمیفهمم، من نمیفهمم، ملت ایران مالک مملکتش هست. گفتم که مفهوم حریم یه مفهوم حقوق بدنیست، من حق دارم بهتون بگم که در ملک که غیر که نمیشه کسی حریم داشته باشه، که حریم در مداهات ایران بلکه ایرانی هست، حاکمیت ایرانی در حاکمیت ایرانی هست. شما مثلا حریم رو قبول بکنیم برای حاکمیت ایران یک بخص ایجاد کرد. بله این که بعد بعضی اوقات صحبت میکنم میگه من یک تمجبوج هایی داشتم در پیوستن به حزب توده، کشم یه مطلبشم همین بود. حتی مسئله اشغال مملکت به وسیله روسها، چون میدونید توده ما یک مطلبی رو همیشه عنوان میکردن، میگفتن که هیئت حاکمه ایران که آزادی رو از ایران سلب کرده و ایران رو وابسته خودش کرده، وابسته غیر کرده، این هیئت حاکمه وابسته است به انگلستان و تمام درخص هایی که برای ایران میش بردن، این درخص ها میگفتن که ناشی از این حیلت حاکمه ایست که حیلت حاکمه متکی هست به انگلستان. بنابراین برای خاطری که ایران نجات پیدا نکنه از شر حیلت حاکمه ای که متکی هست به انگلستان، بایستی از یه نیروی دیگری، یه نیروی آزادی بخشی، نیروی آزادی بخش دیگه، نیروی آزادی بخشی مثل روسیه استفاده کن. اعتراض کردن اون موقع واقعا این حرف ها خیلی برهم بود. خب قیافه روسیه اعتراض کردن که هنوز یه قیافه کشور توسعه طلبی که به نام استعمار سرخ حالا میشناسنش اون موقع شناخته نشدن. از طرف دیگه واقعیاتی که مربوط به زمان رضا شاه بود، اونطور که بنده این چند جلسه براتون توضیح کردم، کسی که توضیح نکرده بود، این توضیحاتی که بنده حالا حضورتون عرض کردم که خیلی حرفایی ساده هست، این حرف ها محصول تعمل و تفکر رو عرض کنم که ملاحظه و تجربه است و در مربوط به یک کسی هست که میگه حالا این کمیسیون رو نداره بی طرف هم بی نظر هم بی غرض هم داره حرف میزنه به تو. این حرف ها رو اون موقع کسی به من که نمیزد که هیچ موضعی نبود مثل من و ناتوان تو پیلای جوش هستم بی غرض بی نظر اون موقع یه همچین موضعی وجود نداشت که میشنی حرف ها رو بزنه که حالا باید بهتون میگم دستبندی ها چی ها بود از چه برای بود از این شاید خوب به همه دولت انگلستان رو دید دولت استعماری بود که باید حرف ها بود که خب با قصه هایی که در هندوستان اتفاق افتاده برای رو نهام کردن نیمونستیم با همیشه این طور معرفی کردم دارم که اینجا حایله یعنی ایران به هندوستان مجبور داشته باشه برای خاطر اینکه هندوستان رو بتونه حفظ بکنه در مقابل شوروی. باز اون وقت است که واقعا یک کنفیزیون فکری، یک کنفیزیون سر تا پا فکری مستولی بود بر جامعه ایران. بنده خواهش میکنم بایی که حرف من بیشتر آنها رو ازشون در این مراجعه میکنم میبینیم که در تهران البته حزب توده طرفدار از روسیه میکرد اما تمام طبقاتی که به اصطلاح تمام دستجاتی که به اصطلاح منتظر از نیروی متجدد بودن تمام اینها باش اعتراف میکردن همزبان بودن بهش در استرکسیون ها حتی شرکت میکردن در استرکسیون های مجلس که تو دیگه وقتی استرکسیون میکردن نوعی دیگه حتی متجدد و مترقی هم استرکسیون میکردن بر علیه نیروهای سابق که بهشون میگفتن مرتجه این بطالی که بخواه برز میکنم بهتون مثلا برای این است که بگم یک کنفیزیون فکری بکن وجود داشت اینا هیچ برای این نیست که من دارم چون بهتون عرض میکنم که شب اون عید میپیوندم به حزب توده برای تنهای خودم نیست من به واقعیت میگم من گناهکارم میدونم بدون من که یه آدم معصوم میده میخوام بگم اصلا که من دارم این وقایع رو میگم اصلا قرار سلطنه رفت به شوروی و برگشت و البته این مقابلنامه که راجع به نفت رو امضا کرد که من دو فکر میکردم این مقابلنامه به جایی نخواهد رسید چون با اون تصمیمی که مجلس گرفتن بود و با اون مقاومتی که مردم داشتن و عرض کنم که فکر میکردم مجلس آینده مجلس فوزون که تشکیل چون با مجلس فوزون تشکیل میشد با اون مقابلنامه رو در مجلس تصویب نخواهد کرد اما به هر حال وقتی که قانون سلطنه برگشت از موسکو بعد احساس کرده که روابط روسا با ایران داره متعارفه میشه روسا نیروی خودشون رو دارن میبرن بردن قسمت سمتون فرمی کابه بودن وقتی نیروی خودشون بردن مسئله آذربایجان دیگه یه مسئله بین‌المللی نخواهد بود یه مسئله داخلی خواهد بود مطالبات یکی از ایالات ایران هست ممکنه مثل سایر ایالات مطالب میکنن که یه مقدار امور محلیشون با نظر خودشون اداره بشه و به کلتور قومی خودشون هم اهمیت داده بشه بعد این مطلب رو این طور تلقی میکردن دیگه اونجا بایستی یه مطلب بهتون بگم قبل از این که نیروی سرخ ایران رو ترک بکنه یه زمزمه در ایران شد که پس این که کمیسیون مشترک سه‌جانبه تشکیل بشه انگلیس ها روس ها شد امریکایی ها باشن و این کمیسیون مشترک در یه شکلی در مسائل ایران دخالت میکنه حالا کیفیتش نمیدونم چون به هر حال یه دهزه حاکمیتی بود برای ما مضمونش کیفیتش، گفتم اینا رو باید به اسناد مراجعه کرد، برسون از روی اسناد صحبت میکنی که من این اسنادی الان دارم کتاب بنارم که قارت کرده چرکی هم اینجا دارم که نتون بگیم. ولی به حال خاطرم هست که اون موقع یه چی مسئله بود، یه مسئله مطرح شد که یه کمیسیون سه‌جانبه تشکیل شد بعد از اینکه ای وقتی آتش ایران، آتش شوروی در ایران بود و این مشکل تخلیه مطرح بود، هنوز تخلیه داشته بود، این همچه حرفی رو زدن. این در اون موقع هنوز قانون سلطنتی رو کار نیامده بود، بعد هنوز مثلا شاید اردیبهشت 24 اون موقع هنوز قانون سلطنتی رو کار نیامده بود و همین گفته اردیبهشت 24 مثل که چیز بود شهریور و بهرون موقع اون کارگاه حکیمی بود که همین تموم شده این چاپه اومد از می شود که زبزبه شد که انجمنهای ایالتی و ولایتی در ایران درست بشه و شاید برای خاطر این بود که تمام ایالت ایران به هر حال در مسائل داخلیشون بهشون یه اختیارات بیشتری داده بشه. البته این مطلب در قانون اساسی ایران پیشبینی شده انجمنهای ایالتی و ولایتی و حتی به اجوانهای ایالتی ایالتی اختیاراتی هم داده شده بود. این بهتری هم اینجا یادآوری بکنیم که قرارهای یعنی مسببات اجوان ایالتی ولایتی خاطر هم هست در این قوانین به نام قرار ذکر شده بود، مسببات مجلس شورای ملی به نام قانون، اما مسببات اجوان ایالتی ولایتی به نام قرار معروف شده. به فکر شدن که این اجوان های ایالتی ولایتی رو زنده کنند. حالا من میرم این فکر زنده کردن اجوان های ایالتی ولایتی برای این بود که شاید بهانه رو از دست طایفه‌ای که در آذربایجان اتونومی میخواستن به وجود بیارن بهانه رو از دست اونها بگیرن برای تمام مملکت این کار بکنن، یا اینکه این موضوع در ارتباط بود با همون کمیسیون سه‌جانبه‌ای که عرض کردم. درست نمیدونه یا مطالبی هست که بایستی واقعا در این کار بشه، تحلیل بشه. در همین موقع حالا بنده در شیراز هستم، یه آدمی هستم که به عنوان آدم مترقی و آزادی خواه شناخته شدم و عضو حزب توده نیستم. همه هم میدونن که من عضو حزب توده نیستم، ولی در این حال دوستی بنده رو هم با اعضای حزب توده میدونن و زندن سمپاتی بنده رو هم به حزب توده و سمپاتی حزب توده رو بنده میدونن، ولی همیشه کوشش میکنن با حرف و صحبت اینطوری بین من و دارایسته حزب توده یک جنایی و فاصله قبول کنن و بپذیرن. بعدی در این موقع فکر کردم که برای انتخابات انجمن ایالت ولایتی بایستی یک کار عمومی در شهر بشه و به هر صورت مجالی ندیم به اون نابوده های قدیمی. حالا بعدی کلمه نابوده شاید واقعا کلمه صحیحی نباشه، من خودم فکر میکردم باز به جمعون این نوبت اونها گذشته نباید بیو بکرم خونه هم گویی که باید بزنن به سر شهر خودشون و مملکت خودشون و جامعه خودشون زدن. حالا دیگه موقع ما هست و بنابراین کوشش میکردن که یک فروتی از جمعون ها متعلق به هر جناه باشن فراهم کنم. دیدی که با چند نفر از دوستان صحبت کردیم و یک جامعه به وجود آوردیم به نام جامعه روشن فکران. نمیدونم خاطرم نیست اسمش جبهه روشن فکران بود یا جامعه روشن فکران، و تقریبا میشه گفت که تمام تاندانس ها رو تونستیم جمع بکنیم. یه دیگه نمیخواستن تو حزب توده برن، همین ملاحظات بستگی با شوروی، همین ملاحظات طرفداری از شوروی برای اینا مطرح بود. برای اینا که حرف ها و شعارهاشون رو میپذیرفتن و سمپاتی داشتن، اما همیشه یه دو خوفی داشتن که تحت تأثیر سیاست شوروی قرار بگیر. همین اضطراب در ذات من، در وجود من بودی، تمجموجی که من دائما بهش اشاره میکنم همینه رو، یکی چه رو همین رو برای سر این دیگه برای ما این جبهه رو تونستی به وجود آوردیم و بدون تردید همه اشخاصی که نسبت به مسائل اجتماعی، جامعه‌هایی که به مسائل اجتماعی علاقمند بودن، چه کارمندان دولت و چه عرض کنم تو مخصوصا در کادر آموزشی نیاز داشتن. یه مقداری باید بهتون بگم در این موقع خاطرم نمیاد که هیچ زنی با ما همکاری داشته باشه، هیچ زنی نیامده. خانم ها مثل که هنوز اون احساس نمی کردن که خودشون در جامعه شهر در نمایستی میان وارد بشن کاری بکنه، یعنی که نه هیچ خانمی نیامد و با ما همکاری نکرد.